أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. بحث ما در مباحث گذشته در رابطه با مباحث مربوط به فقه الاخلاق بود که یک مروری به مباحث گذشته از کردیم که در این فقه ما کندوکاو خاص در منابع به دست آوردن یک نظام اخلاقی در واقع داریم که مبنی بر این که مباحث اخلاقی از چه نوع مباحثیه و از کجا به نوعی باید شروع کرد. و چه مبانی داره و این مبانی چه اقتضائاتی رو به عنوان راه و روش ایجاب میکنه که داشته باشه. از شد که این مباحث به طور خاص توجه به تحلیل نسبت به موضوع این فقه میکنه که انسان باشه. انسان از جهت کسب صفات مطلوب یا غیر مطلوب و اعمال و رفتار مطلوب، حالا ارزشی و غیر ارزشی، که خب این بحث اقتضا میکنه که قطعا قهرن ما بر محور شناسایی هرچه بیشتر انسان حرکت بکنیم و اون ویژگی های انسان رو بررسی بکنیم. بررسی ویژگی های انسان هم به صورت به نوعی تحلیل قوا و حقیقت انسان است و هم این که ما به دیدگاه خدای متعال به حال رجوع بکنیم. خلاصه مباحث نظام اخلاقی به یک سری از مباحث که اجمالاً مطرح شد متقوم است. یه نکته ای که گاهی بهش توجه شده این است که ما نمیتوانیم یک نظام اخلاقی بدون توجه به راهکار و جنبه های تربیتی داشته باشیم. فقط تبیین یک سری از صفات مطلوب یا نامطلوب و اینکه این صفات مبناش چیه به هر حال نیست. حالا این به صورت پرانتز عرض کردیم که در بحث مسائل این مباحث باید مورد به نظر میرسه که توجه قرار بگیره. حالا به ذهن رسید که چون ایام رحلت مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه بوده است و حال در آستانه سالگرد رحلت حضرت استاد رضوان الله علیه آیت الله سعادت پرور هم هستیم، که حالا انشاءالله یک توفیقی بشه نشستی رو در رابطه با مباحث معنوی حضرت استاد داشته باشیم، توجه به اون مباحثی که مرحوم علامه رضوان الله علیه در راستای مباحث اخلاقی مطرح کردن رو حالا بد نیست که یه مروری داشته باشی. این مباحث به هر حال بدون ارتباط با بحث فقه الاخلاق هم به هر حال نیست. مرحوم علامه در المیزان یک بحث موضوعی در رابطه با اخلاق کردن در ذیل آیه 157 سوره مبارکه بقره: و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. که ما چندی پیش یه بحث اجمالی در این مسئله در تهران انجام دادی، ممکن اگر کسانی اون بحث رو پیگیری کرده باشن یه مقداری مرتبط با بحث امروز حالا باشه. چون یه بحث دیگری در اینجا از بعضی از بزرگواران و عزیزان مطرح شد، یه پیوندی میخواییم بین این دوتا بحث عرض کرده باشیم که هر دو از مرحوم علامه است. اون بحث صراط مستقیم بود و این بحث اخلاقه، که اینها بدون ارتباط با هم دیگه نیستند این دوتا بحث. و مخصوصا با اون دیدگاهی که عرض کردیم که در فقه الاخلاق به نظر میرسه که توجه به اون غایت اصلی خلاصه نظام اخلاقی بشود، که غایت اصلی همان مسئله عبودیت، منتها مسئله عبودیت طرحش و ابعادش به حال اموری تکیه میکنه. این بحث البته خب بعضی دیگر هم در جایی انجام دادن، بله، اما ربط خاصی با این بحث فقه الاخلاق ما داره. ایشون می فرمان که نوعاً در بین مردم وقتی بحثی از مباحث اخلاقی، صفات مطلوب یا غیر مطلوب برای انسان می شود، ابتدا به اهداف دنیایی توجه میشه. این توجه به اهداف دنیایی انگیزه میشه که انسان بره به طرف اتصاف به صفات خوب یا دوری از صفات نامطلوب. این دیدگاه عمدتاً اون صفات در روابط اجتماعی رو در نظر داره. خواستگاهش رو در حال عرض بکنیم. ایشون این رو صریحاً بیان نمی‌کنه، اما وقتی که خوب تحلیل می‌کنیم این دیدگاه رو، به هر حال اهمیت به زندگانی دنیا و صلاح زندگانی دنیا دارد، توجه به این داره. لذا مسئله شجاعت خوبه، مسئله عدالت خوبه، به این نکات به حال توجه میشه در این مکاتب. نوعانم این مکاتب دیدگاه مادی بیشتر به انسان دارن. انسان با اون ویژگی های مادیش و در روابط اجتماعیش برای صلاح امور خلاصه زندگانیش نیاز به این صفات، امانتداری و امثال اینها، و در مقابلش صفات نکوهیده در برابر این صفات موجب میشه این روابط کدر بشه، ناصالح بشه، اعتمادها به هم بخوره، به نوعی این زندگانی به حال دنیایی از هم بپاشه. اجمالا بعضی از مکاتب تصریح هم میکنند که از نظر فکری مادیگرا هستند، ماتریالیسم هستند، از جهت به حال این امور خودشون میگن ما ایدئالیسم هستیم. ایدئالیسم اخلاقی، ماتریالیسم فکری. نوعاً مکتب سوسیالیسم این رو به حال طرفداری میکنه ازش. مرحوم علامه در مرحله اول با این خصوصیت این دیدگاه رو بیان میکنن که امتیاز مکاتب نسبت به اون اهداف اتصاف به صفات و دوری از صفات، این مکتب اول اهداف دنیایی مقصوده، بعد بخوان که مکاتب انبیا، مکاتب الهی دیدگاه آخرتی دارن، یعنی اینکه ما برای اتصاف به صفات حمیده اون غایات آخرتی رو دنبال میکنیم که در حالا ثواب و عقاب نمودار میشه. ثواب نسبت به آثار مطلوب و عقاب نسبت به آثار نامطلوب. منتها مسلک سوم رو ایشون میفهمن مسلک اخلاقی اسلامه، که این مسلک توجه خاصش به مبدأ، یعنی اینکه از یک طرف توجه به هدف داره، اونتا هدف بسیار عمیقیه، و از طرفی توجه به مبدأ میده برای اینکه تسهیل بشه اتصاف به صفات حمیده و دوری از صفات رذیله. البته خب توضیح داره، خیلی بس عمیقه، فقط به صورت گذرایی حالا میخوام عرض بکنیم. خب هدف این است که انسان مظهر صفات جمیله الهی بشه. یعنی این که در تحقق به صفات مطلوب اون جنبه توجه به خود به طور مستقل مطلوب نیست و مورد نظر نیست. اون چرا که مورد نظر این مسلکه به جهت اون دیدگاه توحیدی که به عالم میدهد اسلام و به انسان، این است که ما بر حال مظهر صفات الهی بشیم، صفات جمالی و جلالی، و این معنا اصل در عالم که خدای متعال صفات جمالی و جلالیش رو در شؤون مختلف ظهور داده، انسان هم با دستورات خاص هدفش اون باشه، اون دها برای اینکه اون هدف تحقق پیدا بکنه بسیار هدف بالاییه، دیدگاه هایی که توجه به مبدأ میدهد برای اینکه انسان تسهیل بشه این به هر حال به دست آوردن صفات، این توجهاتو میده. توجه به قدرت مطلقه خدا، توجه به عزت مطلقه خدا، این توجهات انسان رو در فعالیتهاش خلاصه مقاوم میکنه و به گونه ای میشه که در برخورد با امور به هر حال معضل و مشکلات با این دیدگاه به هر حال توحیدی انسان برش آسون میشه اتصاف به اوصاف، که این البته نیاز به خیلی توضیح داره ها. منتها ایشون میفهمن که اگر این دیدگاه های توحیدی در نفس انسان مستقر بشه، انسان متحقق به این معارف توحیدی میشه. یعنی ابتداءً باید با توجهات ذهنی به این مبانی فکری انسان وارد عرصه بر حال مجاهده بشه. به هر حال برای اخلاقی شدن مجاهده لازمه، منتها اهداف این مجاهده مختلفه، که عمدتاً هم عرض کردم اگر خوب بررسی بکنیم این اهداف برمیگرده به اون دیدگاه انسان از این موضوع که انسان باشد، که انسان چیه. این اگر بهش توجه بشه دقیق، اون اهداف هم در مسیر اتصاف به اوصاف خیلی بر حال عمیق‌تر جلوه میکنه. این که از کلام عمیق‌تر روش دقت بکنی، چون ممکن است انسان در یک کار اهداف متعددی داشته باشه. این اهداف اگر انسان نسبت به هدف دار دید صحیحی و دید وسیعی داشته باشه، که موجود هدف دار یک موجود وسیعه، عرصه های مختلف داره، در هر عرصه ای یه اقتضایی داره، وقتی یه عرصه حقیقی هم داره، اون وقت اون مکتب بر حال توحیدی اون عرصه عمیق وجود انسان رو در نظر داره و دستورات رو به لحاظ اون عرصه القا میکنه، که عرصه های دیگر که این انسان داره مورد غفلت او نیست و اونها رو هم به حال در نظر داره. خب در همین رابطه مرحوم علامه میفهمن که این مسلک سوم که مسلک اخلاق توحیدی گفته میشه، این معناش این نیست که اون هدفهای دیگر که تو اون مکاتب مسلکهای قبلی گفته شد نداره، بلکه اونها رو هم داره، اما بالاترش هم داره. مثلا ما ملاحظه میکنیم در آیات و روایات گاهی آثار دنیایی بر بعضی صفات خوب یا بد مترتب میکنه. خب اینو باید چجوری توجیه کرد؟ ملاک ترتب این اثر و اینکه انسان میخواد بره سراغ این امر برای اون اثر چیه؟ آیا فقط همین جنبه است برای انسان؟ نه، این جنبه رو هم در نظر داره اسلام. بنابراین مرحوم علامه رضوان الله علیه این دیده عمیق رو نسبت به تحصیل صفات بر حال نفسانی از آیات قرآنی استفاده می کنند و در واقع اون نظام اخلاقی مخصوص اسلام رو بر اساس اخلاق توحیدی بر حال تبیین می کنند. بله نیا کنید، این که شخص صفات الهی رو دارا بشه قطعا مبتنی است بر ایمان. ایمان اون اعتقاد ارتباط ما با خدای متعاله، منتها این ارتباط چگونه است؟ اون انهای ارتباط روشن بشه، اون مراتب ایمان هم شکل میگیره. منتها تازه این اول مرحله است. این ایمان که در قلب قرار میگیره پشتوانه عمله، منتها با ممارست این ایمان هی قوت پیدا میکنه تا به حال به اون مراحل به حال بالای ایمان میرسه. ایمان فقط یک مرحله نداره، ایمان مراحل به حال بسیار متعددی داره. گاهی این ایمان به جنبه عقلانی انسان هر حال تکیه میکنه، گاهی ایمان به اون جنبه های قلبی انسان، اون حقیقت انسان، یعنی اون چرا که بهش بر حال پایبنده، بر حال اون رو ارتباط مستقیم پیدا میکنه. این ارتباط مستقیم اون درجه بر حال اعلای ایمان به حساب میاد. لذا در روایات به این حقایق ایمان تعبیر شده که حقایق ایمان یک انقلاباتی در وجود انسان ایجاد میکنه که ارتباطش رو با ذات اقدس الهی به صورت مکشوف براش جلوه میکنه، که از آن به رؤیت تعبیر میشه. در اون حدیث به هر حال مفصل ذئلب که یک سخنور نطاقی است، میگه من پای خطبه امیرالمؤمنین علیه السلام نشستم، تو ذهنش این بود که یه سوالی بکنه که حضرت به نوعی بمونه توی جواب. سوال میکنه آیا خدایی را که بندگی میکنی دیدی؟ حضرت فرمود ویلک لم اکن اعبد ربن لم اره. اون مسئله اولی میفرماید، بعد توضیح میدن لم تره العیون به مشاهدت الابصار ولیکن تراه القلوب به حقایق الایمان. اینجا تعبیر عوض میشه، ایمانه، اما این ایمان باید به اون حقیقت برسه. مثل این که میگم این شی تشنگی رو رفع میکنه، خب هرچی هم برهان بریزم، هرچی هم ذکرش بکنم، آیا تشنگیم با این مباحث برطرف میشه؟ نه، فقط قانع میشم چیزی که تشنگی رو برطرف میکنه اینه. اما من تشنه، آیا تشنگیم برطرف شد؟ مگه اینکه برم مثلا بخورم؟ خب این هم همون واقعیت، منتها واقعیت عینی میشه، اون واقعیت ذهنی میشه. نکنین از همه اینها یه مفهوم میگیریم، اما مفهوم چیه؟ مشترک معنویه. مشترک معنوی از جهت مفهوم یکیه، منتها مصادیقش مختلفه، مصادیقش متواتی نیست. چیه؟ مشکک. به همه اینا صدق میکنه. مشکک یعنی چی؟ الان یعنی بعضی از این مصادیق خیلی وسیع‌تره، عمیق‌تره. بله، منتها خب این نه غرض این است که این صبر چه نقش حقیقی در بارور کردن انسان داره. در این جهت انسان رو بارور میکنه، اما واقعا حقیقت انسان بارور شد با این صفت اینگونه؟ بحث اینه، چون انسان دارای ابعادی است، این صفاتی هم که در جهت کسبش برای حرکت میکنه، چه مطلوبش غیر مطلوبش، اونم داره ابعاد میشه، داره مراتب میشه. این اهداف به خاطر اینه که این هدفدار با این هدف این مقدار رشد میکنه با رسیدن به اون هدف. عمده اینه دیگه، هدف نتیجه وجود هدف داره، حالا وجودشه یا نتیجه فعلشه، که حالا ما عمدتاً اون مسائل هم باید باز در نظر بگیریم که به هر حال عمل از حیطه وجود عامل خارج نیست. به نوعی به این مسائل هم باید توجه کرد. اتحاد عالم و معلوم و علم، اتحاد عامل و برحال عمل، اینها باید بهش برحال توجه کرد که ما به اینجا میرسیم که در سیر کمالی این مسائل به هر حال به انسان ممکنه مطرح بشه و به صورت امکانی. خب اون ربطی که با بحث صراط مستقیم داره، این رو هم عرض بکنیم که همه این راه و روش هایی که برای انسان مطرحه که به اون هدف برسه، همه اینها با خود انسانه. یعنی انسان یک حقیقتی است که هم رونده است و هم به نوعی راه است و هم به نوعی میگم نوعی با دیدگاه مختلف هدف میشه. یعنی اون هدف در اینجا ظهور پیدا میکنه. ما صراط مستقیم رو باید اینگونه بر حال بهش توجه بکنیم. خب حقیقت صراط مستقیم چیه؟ بندگی دیگه. من نازا صراط مستقیم من فتب او و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم. یک مسئله اصلی داره که اون بندگی است، بندگی خالصانه. این برحال بندگی با یک برحال دستوراتیه، اون دستورات سبل الهی برحال عنوان می شود و ان هازا صراطی مستقیمن فتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خب نیا کنید، یه سبل قرآن کریم مطرح میکنه که این سبل رو غیر صراط بیان میکنه. سبلی که بر صراط قرار نگرفته باشه این جدای از صراطه. خب یعنی چی؟ یعنی این که ما وقتی که به نحوه وجودمون توجه میکنیم میبینیم که یک وجود حال فقیری، یک وجود نیازمندی، یک وجود خاضعی. اینا مسائل به حال فطریه، بدیهیه. منتها اگر دقت بکنیم ببینیم این فقر و این خضوع جز در برابر اون ذاتی که غنی به ذات است تحقق پیدا نمیکنه، ظهور پیدا نمیکنه. منتها اونی که ما باید بهش توجه داشته باشیم اون تنبه به این ارتباطه که ما در بحث‌های آخری که مسئله رو شروع کردیم، مسائل اخلاقی، اینها رو در حال شروع کردیم که از چه مسیری ما شروع بکنیم مباحث اخلاقی رو، که بحث تفکر، بحث تعقل، اینها مطرح شد که حالا انشاءالله این زمینه میشه که حالا مباحث بعدی رو از اینجا دیگه ما انشاءالله دنبال بکنیم. خب وقتی که با تفکر در نحوه وجودمون به اون نحوه ارتباط با ذات اقدس الهی رسیدیم، عقل حکم میکنه که باید این خضوع آگاهانه در برابر اون ذات تحقق پیدا بکنه. خب این خضوع آگاهانه چگونه؟ چگونش هم عقل میگه باید از همونجا ما بگیری، با اون چارچوبی که او خواسته. خب این چارچوب در یه بعد خاصی از ابعاد انسان؟ نه، در همه ابعادی که انسان دارد این باید به حال ظهور پیدا بکنه، چون همه ابعاد ابعاد نیازمنده. همه ابعاد که یک وجود رو تشکیل میده دارای یک هدف بالاست، یک هدف واحده. اون هدف واحد اگر بخواهد درست تحقق پیدا بکنه، همه این ابعاد باید در برابر اون حقیقت خضوع بکنه با اون راه و روشی که او برای ما تبیین میکنه. پس این راه و روش با این توجه، خود راه میشه سبیل، با تکیه به اون اظهار خضوع در برابر او میشه صراط. رابطه سبیل و سبیل الله با صراط الله رابطه به نوعی عام و خاص مطلقه. ای به این معنا که سبیل خاصه، صراط عامه. منتها اون دیدی که ما به صراط داریم، اون دید خیلی مهمه که رابطه وجودیمون رو با ذات اقدس الهی این صراط تبیین میکنه. این رابطه وجودی هرچه عمیق تر باشه، اینای کلیات رو باز عرض میکنم و روش خیلی فکر کرد و بحث کرد، چاره نداریم برای به این صورت رد بشیم. هرچه توجه انسان به صراط عمیق تر باشه، توجه به اون سبیل هم عمیقه. از این نظر فرمودن بعضی از سبیلها یک ارتباط خاص با صراط داره، با اون معنای عمیق صراط. که این سبیل ما رو به اون صراط عمیق میرسونه، سبیل‌های دیگر ما رو به اون صراط نمیرسونه. این کلیاتی رو عرض میکنم، باز توجه عرض بکنم که خیلی بد روش دقت کرد مرحوم علامه رضوان الله علیه در مباحث تفسیری خیلی عمیق وارد شدن. بنده البته اصلا نشم که این بحث رو اینطوری مطرح بکنم و دیالا الحمدلله استفاده کردید از مباحث مرحان عده از عزیزان بودن، استاد یزدان پناه. اما خواستم این دوتا بحث رو یک نوع برحال تلفیقی براش بیان بکنم که اینها بدون ارتباط با همدیگه نیستن. و شاید گفتم حالا بعضی سوالات هم برای عزیزان پیش آمده باشه، لذا یه اشاره‌ای کرده باشیم به این مباحث. حالا بعضی از عزیزان در جلسه گذشته بحثی از عرفان نظری و اینها مطرح شد، حالا که عرفان نظری چیه و حالا ربطش بدم با این بحث. آیا عرفان نظری ما رو به اون مقصد اعلا به تنهایی میرسونه یا نه؟ ربطش اینه، ما رو به حقیقت صراط مستقیم میرسونه یا نه؟ خب عرض کردم حقیقت صراط مستقیم اون یافتن ارتباط وجودی با ذات اقدس الهیه در شؤون وجودیه و در وجود. حالا برای شاهدش فرمودن اهل بیت ما صراط مستقیم هستیم. ما صراط مستقیم این چی؟ یعنی این وجودات مقدسه به اون حقیقت ارتباط با ذات اقدس الهی رسیدن که در این خلاصه بیان به زعله فرمود لم اکن رب اعبد ربا لم اره. این نمودارهاییست از این صراط مستقیم بودنش. همه انبیا علیهم السلام به نوعی به این برحال حقیقت رسیدن، منتها کمال این حقیقت برای نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام است. لذا فرمود صراط الذین انعمت علیهم. انعمت علیهم معرفی میکنه و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. این چهار دسته اون ولایت الهی را بر حال یافتن، به حقیقت ولایت الهی رسیدن که فرمود ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین. خیلی بحثا رو مجمل عرض کردم که چاره ای نیست که انشاءالله در بحثای گسترده باید بهش پرداخت. لذا ما با کسانی حرکت میکنیم که رسیدن، اون تا هر کس به اندازه ای که با اونها حرکت بکنه و ادامه بده به اون مرحله ای که داره تبعیت میکنه میرسه. اینا رو دقت داشته باشی. خب نتیجه این که ما عرض کردیم مرحوم علامه فرمود اخلاق توحیدی در واقع به این صورت است که اول توجه به هدف میده، این توجه به هدف مستلزم توجه به مبدأ که با توجه به مبدأ با اون بیاناتی که دارن نیاز به توضیح داره، این پشتوانه برای حرکت میشه که شخص در مسیر تحصیل فضائل با این پشتوانه حرکت بکنه. اگر این توجهات باشه ها، دعوت به این صورته، اما منم آیا به این صورت میرم یا نه؟ نه، مستلزم این توجهاته که در این دین این به حال دعوت ها هست، این دقت ها هست و صاحب دین به این حقایق رسیدند. میگن بیایید شما برسید. اما حالا ما هم تو این دین هستیم به این صورت میریم یا نه یه بحث دیگه است. ممکن است کسی از جهت اعتقادی موحد باشه اما نظر عملی نه سکولار باشه. توجه به قیامت ما نداریم، همین منافع دنیایی رو بهش برسیم، یعنی اصلا به اونجا توجهی نداره شخص. یا بالاتر توجه آخرتی داشته باشه، همون هدفی که انبیاء علیهم السلام مطرح کردن. میرم خب خوبه تا این حدم انسان اصلاح بشه خوبه، اما بحث در خوب بودن تنها نیست، چون اون دید عمیق دین این است که هر صفت خوبی رو مدح میکنه، حالا از صفت از کافر باشه، چون ارزش رو در نظر میگیره. این در این حد ارزش داره، نباید به هر حال اونو نادیده گیره. اون دید به هر حال خاص خدای متعال و اولیاء الهیه، اما اینکه ما چگونه میتوانیم به هر حال حرکت بکنیم. خب اون داشت یادم میرفت اینکه عرفان نظری به تنهایی یک سری از مفاهیم رو به انسان میده، منتها با یک دقت‌های بیشتری در روابط بین ما و خدای متعال. این برحال مباحث اگرم در جای خودش اثبات بشه، برهان هم داشته باشه، اما به تنهایی انسان رو نمیرسونه. ما باید با یک روشی همراه بشیم، چون علم و عمل انسان رو میسازه، علم به تنهایی نمیسازه. عمل به تنهایی بدون علم انسان رو نمیسازه. این همه ما به حال سفارشات در رابطه با علم داریم در روایات، و این همه سفارشات نسبت به عمل داریم. اینا رو باید با هم دیگه جمعش کرد و برای اتصاف به صفات برحال نیک و دوری از صفات رذیله، اونجا هم نیاز به عمل داریم. عملها مختلفه و حیطه عمل هم وقتی خودمون رو تحلیل میکنیم خیلی وسیعه، و هم با این دید تحلیلی به دین نگاه میکنیم میبینیم وسیع نگاه میکنه. فرمود الاخلاص و خیر العمل. اخلاص امر درونیه، اما فرمود خیر العمل، اینو عمل مطرح کرده، چون من باید با دید به هر حال شارع حرکت بکنه تو معارفم. و این مطالبی که عرض کردم اجمالا بیانگر تطابق معارف دین با فطرت انسانه. اینم یه نکته است که در نتیجه ما میگیریم که خودش خیلی بحث داره. ما در مباحث مقدماتی به این مباحث به هر حال توجه باید بکنیم و عرض هم کردیم. بنابراین باید ما به هر حال خاصگاه هر علمی رو بدانیم چیه، حالا نکنید رسوندن که تو همه اینجا رسوندنه، اما به کجا؟ ولی وقتی که ما حال میخواییم به یه قله برسیم، باید فکر کنم چجوری میرم. فکرم کردم حالا میخوام تا اینجا فقط تا این 10 متری این قله من ابزار به دست آوردم تا همونجا میرسم. اگر ابزار بیشتری فراهم بکنم بیشتر میخوام به قله برسم دیگه خیلی باید ابزار قوی باشه، ابزار درونی و بیرونی، اعضا و جواره خیلی باید قوت داشته باشه هم بیرونیش. بنابراین تفکر خیلی خوبه، میرسونه تا یه حد. عبادت بله تا این حد، اما معناش این نیست که حالا ابازر دیگه کار دیگه نداشته، یعنی عبادت دیگه نداشته. این این ویژگی رو به حضرت ابازر رضوان الله علیه بیان میکنه، کان اکثر و عبادت ابازر به حال ابیذر التفکر، اون رو مدح میکنه. اما اینکه حالا تفکر خاصگاهش چقدره، چون به حال مربوط به نوعی ذهن میشه دیگه، ذهن بدون به حال اون مراحل دیگر انسان به حال میتونه نائل بشه. اینا باید دقت کرد که رسیدن به چه معناست. اول مقصد رو باید فهمید که چیه، بعد رسیدن مقصد چیه و چگونه است. نکنید عرفان نظری اگر تعبیر این گونه می کنند نقشه راه نیست. عرفان نظری همونطوری که خود این آقایون بیان می کنند اون محصول رسیدنه، محصول رسیدن رو میگن عرفان نظری. وقت این اصطلاحاتی که داره اون محصول رسیدن رو برام بیان میکنه تبیین کردن علم عرفان نظری، تو کتابام آوردن. عرفان عملی این مباحث علمی نیست. عرفان عملی یعنی اون شناختی که با عمل حاصل میشه، به عمل تکیه میکنه. وقت کتابهایی که راه رو بیان میکنن مثل مناظر سائرین ها خودشون میگن علم عرفان عملی. پس اینا رو باید طبق مبانی خودشون از همدیگه تفکیک کرد. خب حالا این رسیدن میتواند بدون آگاهی از مقصد باشه؟ نه. میتونه بدون آگاهی از مبدأ باشه؟ نه. بدون آگاهی از ظاهر روش باشه؟ نه. اما اینکه حالا منحصر است این آگاهی فقط از یک دیدگاه خاصی با اصطلاحاتی انسان بهش برسه، این بحثه که منحصر باشه این آگاهی به این معنا. بله این مباحث علمی ذهن انسان رو ورزیده میکنه، این مسلمه، موجب میشه که انسان درک های ذهنیش درک های سطحی از عالم نباش، درک های وسیع و عمیق باشه. در این جهت خیلی به هر حال کمک میکنن و لازم هم هست و ما در به هر حال روایات هم داریم به عمق نگری. اما اینکه حالا این مباحث به هر حال کفایت میکنه از به هر حال یک سیر دیگری برای انسان، این یک سیر علمی و نظریه. این سیر نظری به هر مقداری از باور به درست بودن این مفاهیم هم باشه، آیا رسیدن به خود حقیقته؟ نه، اینا بعد از هم دیگه به نظر میرسه که تفکیک کرد و منحصر هم نیست رسیدن به این خلاصه فهم این اصطلاحات، چون نقضم داره. خود اون کسانی که این اصطلاحات رو جعل کردن آیا رسیدن یا نه؟ خود این آقایون میگن که این عرفان، علم عرفان نظری محصول رسیدن اونهاست، اون مشاهدات رو دارن اینطوری تبیین میکنن. خب اون رو چجوری به دست آوردن؟ قبلش آیا این مسائل بوده؟ اینا رو رفتن؟ نه، یه آگاهی هایی داشتن از دین و حال دقت هایی کردن در اون آگاهی های دینی، حالا قرآن، روایات، حالا هرچی هست، اون وقت رفتن سراغ تعبد و اون دریچه های معرفت برشون باز شد. حالا بحث های دیگه هم داره که حالا ما اینجا جاش نیست عرض بکنیم. حالا تو مباحثی که ما یه مقدارشو حالا تدوین کردیم، هنوز موفق نشدیم حالا شروع کنیم به تدوینش و دعا کنیم یه عمری باشه و اینها یه عرفان نظری از دیدگاه قرآن و سنت انشاءالله اونا تبیین بشه و تدوین بشه. اونجا تو مقدماتش این مسائل رو برحال عرض کردیم. خب مثل که وقت هم گذشت و انشاءالله از روی این نکات فکر کنید، ممکن سوالاتی بیاد، لازمه در جلسات بعدی برحال مذاکره بشه، صحبت بشه. ما هم نمیگیم همش چی میگیم صحیح است و اینا، هم روش دقت بشه انشاءالله بیشتر مسائل جا میفته. برای شادی روح مرحوم علامه رضوانه و شاگرد برجستشون مرحوم آیت الله سعادت پرور صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و برای پیروزی انشاءالله کامل از بندگان فلسطینی و نابودی کامل اسرائیل و توطئه هاشون دعای فرج رو هم با هم دیگه میخوانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة علیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه أرك طبعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل وسلم.